ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. ترکیه اجازه داد از پایگاه‌هایش برای حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی استفاده شود. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید توافق وین تنها گزینه جایگزین حمله نظامی است. ایران نسبت به افشای موارد توافق محرمانه اش با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای هشدار داد. شب شما بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد با درخواست ائتلاف به رهبری آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های هوایی‌اش علیه گروه حکومت اسلامی موافقت کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه همچنین آمده است که هواپیماهای این کشور در حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی شرکت خواهند کرد. ساعتی قبل از اعلام این خبر، جنگنده‌های ترکیه اهدافی را علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه هدف قرار دادند که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه منجر به کشته شدن 9 تن از جنگجویان گروه داعش شد. دفتر نخست وزیر ترکیه همچنین خبر داده که نیروهای امنیتی این کشور عملیات گسترده‌ای را در 13 استان این کشور انجام دادند که در جریان آن نزدیک به 3000 نفر به اتهام همکاری با گروه حکومت اسلامی و حزب کارگران کردستان PKK بازداشت شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا توافق هسته‌ای وین را تنها جایگزین گزینه حمله نظامی به ایران دانست و گفت کاملا مطمئن است این توافق احتمال شکلگیری مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه را کاهش می‌دهد. جان کری که روز جمعه در جلسه شورای روابط خارجی در نیویورک صحبت می‌کرد گفت در صورتی که توافق هسته‌ای اخیر با ایران به اجرا درآید احتمال شکلگیری مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه کاهش می‌یابد. او همچنین با تاکید بر اینکه بازرسی‌ها اجازه نمی‌دهند ایران فعالیت مخفیانه‌ای در زمینه هسته‌ای انجام دهد، هر گونه حمله احتمالی اسرائیل به ایران را اشتباهی بزرگ خواند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد اظهارات سخنگوی کاخ سفید، توافق محرمانه اخیر ایران با آژانس را جزئی از توافق وین ندانست و نسبت به افشای موارد آن هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی روز جمعه گفت توافق محرمانه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامل ترتیبات فنی است و جزئی از توافق ایران با گروه 5 به علاوه 1 محسوب نمی‌شود. او هشدار داد هر گونه افشای موارد این توافق بر اجرایش تأثیر خواهد گذارد. روز پنجشنبه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن توافق ایران با آژانس را بخشی از توافق هسته‌ای وین خوانده و گفته بود دولت باراک اوباما آمادگی دارد مفاد آن را در جلسه محرمانه به اطلاع نمایندگان کنگره آمریکا برساند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تایید صلح‌آمیز بودن آنها را بر عهده دارد. توافق هسته‌ای وین مقام‌های ارشد ایران و آمریکا را وادار کرده است برای تبیین مواضع کشورهایشان و اطمینان خاطر دادن به متحدان عرب خود در اولین فرصت ممکن به کشورهای عربی خاورمیانه سفر کنند. و بیشتر بشنویم در این باره از همکارم نوشین سید حسینی.
سیر تحولات دیپلماتیک ناشی از توافق هسته‌ای وین که در یک سو ایران و در سوی دیگر 6 کشور قدرتمند جهان از جمله آمریکا در آن حضور داشتند، حالا در قالب سفرهای منطقه‌ای مقام‌های ارشد ایران و آمریکا به کشورهای عربی ادامه دارد. از یک سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه راهی 3 کشور عربی می شود و از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است به زودی با سفر به قطر با مقام‌های کشورهای عرب خلیج فارس درباره نقش ایران در منطقه پس از توافق هسته‌ای دیدار کند. حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه سفر محمد جواد ظریف به کویت، قطر و عراق را این گونه ارزیابی می‌کند.
این دومین سفر آقای ظریف به منطقه بعد از امضای توافقنامه اتمی بین ایران و مجموعه 5 علاوه 1 قبلا به پادشاهی عمان و همینطور قطر و الان بار دیگه به قطر میره و این نشون میده که در تقریبا کمتر از 10 روز پیش چیزی مطرح شده، چیزی ارائه شده به طرف قطری ها که مثلا در برابر عربستان قرار بدن و الان ممکن آقای ظریف بخواد جوابش بگیره، به همین خاطر به قطر میره. در مورد کویت، کویت وضعیت خیلی حساسی داره، به خصوص اینکه هدف حملات توریستی داعش قرار گرفت و به خصوص موضوع مربوط به شیعیان این کشور، و بنابراین این از اولویت‌های خاصی است که وزارت خارجه ایران به این شکل در نظر گرفته میشه. و عراق که الان درگیر یک بحث بسیار طولانی، اولا در دوگانگی برخورد با داعشه و دوم در جدایی بین نیروهای داخل عراق باشه.
این در حالی است که عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ضمن نگرانی در مورد گسترش نفوذ ایران در منطقه، تهران را به دخالت در امور عراق، سوریه، لبنان و یمن متهم می کنند. خبرگزاری رویترز ضمن انتشار گزارشی درباره سفر قریب الوقوع وزیر خارجه آمریکا به قطر خبر داده که جان کری قصد دارد به مقام‌های کشورهای عرب خلیج فارس اطمینان دهد که کشورش در زمینه به گفته او دفع نفوذ ایران در منطقه با آنها همکاری کند. گرچه آمریکا مایل است از کمک ایران برای مبارزه با داعش در سوریه نیز بهره ببرد. رویترز روز جمعه به نقل از جان کری گزارش داد که او مایل است در سفرش به قطر درباره نقش احتمالی ایران برای مبارزه با داعش در سوریه با همتای روسیش سرگئی لاوروف گفتگو کند. آقای کری در اندیشکده شورای روابط خارجی در نیویورک گفته است آمریکا می‌خواهد از عربستان، ترکیه و احتمالاً ایران برای مبارزه با داعش در سوریه کمک بگیرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، کمک گرفتن از ایران در سوریه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی را گزینه‌ای پیچیده توصیف می‌کند.
تنها گزینه‌ای که می‌تونه مطرح باشه اینه که آمریکا و روسیه، همونطور که این روزها در مورد برنامه اتمی ایران، در مورد اوکراین یه مقدار بیش از پیش موازهشون هماهنگ شده، در مورد یک دوره انتقالی در سوریه هم به توافق برسن و اون موقع ایران و هم سوریه زیر فشار بذاره برای اینکه به یک همچین گزینه‌ای مثلا راضی بشه. در این چارچوب شاید اون موقع بشه مجموعه صفبندی‌ها و تحولات درون سوریه رو به طرفی رقم زد که بتونه همه نیروها علیه گروه داعش متمرکز بشه و در این حال برای مثلا انتقال دوران بعد از حکومت اسد هم یک طراحی انجام بشه. تنها این گزینه میتونه مطرح بشه، وگرنه صفبندی درون سوریه آنچنان سفت و سخت بر خلاف عراق و نیروها روی هم ایستادند که گزینه کمک گرفتن از ایران به این سادگی ها نخواهد بود.
جان کری در اندیشکده شورای روابط خارجی گفته است حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پی توافق هسته وین نسبت به رایزنی درباره مسائل منطقه‌ای ابراز آمادگی کردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها گروه حکومت اسلامی را ساخته آمریکا و کشورهای غربی خوانده اند و از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که دولت بریتانیا داعش و القاعده را برای مقابله با جمهوری اسلامی و بیداری اسلامی درست کرده است.
نوشین سید حسینی بود از رادیو فردا. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید 3 ماه بعد از لغو تحریم‌های بین المللی ارتباط با شبکه پرداخت الکترونیکی یا سویفت برقرار خواهد شد. خبرگزاری‌های بین المللی گزارش دادند که محمد رضا نعمت‌زاده روز جمعه در حاشیه یک نشست اقتصادی در وین گفته است انتظار داریم کمتر از 3 ماه پس از لغو تحریم‌های بین المللی بانک‌های خارجی بتوانند ارتباطات مالی خود را با بانک‌های ایرانی برقرار کنند. به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ارتباط بانک‌های ایرانی با شبکه سویفت که نقش مهمی در پرداخت‌های الکترونیکی بین‌المللی دارد، قطع شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش همچنین گفت با لغو تحریم‌های بین‌المللی مشارکت شرکت‌های خارجی در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی آسان‌تر خواهد شد. یک روز پس از تایید رؤسای جمهوری ایران و فرانسه بر افزایش همکاری دو جانبه، سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با انتقاد از سفر برنامه ریزی شده وزیر امور خارجه فرانسه به ایران او را صهیونیست خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، رضا تقوی رئیس مرکز سیاستگذاری برای امامان جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه گفت ائمه جمعه معتقدند آنهایی که در زمان تحریم بیشترین فشار را به ایران آوردند باید در صف آخر قرار بگیرند، نه اینکه برای آنها فرش قرمز پهن کنند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه قرار است هفته آینده در سفری رسمی به تهران با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. امروز جمعه دوم مرداد برابر است با 15 سالمرگ شاعر سرشناس معاصر احمد شاملو. به این مناسبت کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از همگان دعوت کرده بود تا بعد از ظهر امروز در گورستان امامزاده طاهر کرج حضور یافته و مزار این شاعر آزادی‌خواه را گلباران کنند. یاد کنیم از احمد شاملو در گزارش همکارم شهرام میریان.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود: آزادی.
15 از مرگ احمد شاملو الف بامداد گذشت. شاعری که شعر را نبرداشتی از زندگی بلکه یک سر خود زندگی می دانست و همواره می گفت آثارش زندگی نامه اوست. احمد شاملو در آغاز راه هم به شعر نیمایی گرایش داشت و هم نیم نگاهی به شعر کهن فارسی، ولی به تدریج از این دو شیوه سخن فاصله گرفت و طرحی نو در شعر فارسی در انداخت که به شعر سپید و یا شعر شاملویی معروف است. شعر بی‌وزنی که کاظم کردوانی، پژوهشگر و مترجم، به رادیو فردا میگوید در آن نه تنها مسائل اجتماعی و انسانی بلکه موسیقی هم جاری است.
شاملو نشون داد توی شعرش چگونه میشود شعر موسیقی داشته باشه بدون اینکه وزن داشته باشه. یه نقل قولی داره: برای من نقاشی و شعر و رقص و اینها یک مفهوم داره، یعنی همش شعره، شعری که قالبش فرق میکنه. یعنی برای شاملو شعرش هیچ فرقی با نقاشی و رقص نداره و این رقص رو میشه تو شعر شاملو دید.
احمد شاملو هنرمند پرکار تنها شاعر نبود، بلکه در چند گستره ادبی هم از داستان نویسی و ترجمه گرفته تا پژوهش و بررسی فرهنگ مردم دست داشت. کتاب کوچه یکی از این گونه آثار است. کتاب جمعه هم دیگر کار ادبی الف بامداد است که در مرداد ماه سال 58، یعنی 6 پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، انتشار یافت. در 15 سالمرگ احمد شاملو، هوای تازه مجموعه‌ای از سروده‌های او برای 15 بار از سوی انتشارات نگاه تجدید چاپ شد. این اثر مجموعه‌ای از سروده‌های الف بامداد است که در دهه 40 خورشیدی در تهران منتشر شد و به گفته بسیاری اوج هنر احمد شاملو و آغاز راهی بود که او در سالهای بعد پیمود.
من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان این بخش 15 نزدیک میشیم. اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، تازه ترین خبرها رو میتونید اونجا ببینید، خبرهای سیاسی، اقتصادی، ورزشی و هر نوع دیگرش. اما یکی از خبرهایی که به نظر جالب میاد اینه که ناسا میگه که سیاره سیاره ای رو کشف کرده که پسر عموی پیرتر و بزرگتر کره زمینه و نام اون رو گذاشته کپلر 453 بی که در فاصله 1400 سال نوری از زمین هست. سری به وبسایت ما بزنید.